اسلام به وجود شما افتخار میکنه.
عملیات خیبر در سوم اسفند 62 با هدف تأمین جزایر مجنون و بخشی از حورالهویزه و ساحل شرقی دجله در منطقه حور و جزایر مجنون به وسعت 1180 کیلومتر آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. برادران عزیز، به پیش به همه لشکرها و به همه تیپا بگویید بعد از کلمه رسول الله یاد زهرا در قلبشان همچنان باقی بماند و دشمن رو تارمار کنید.
این عملیات جزایر مجنون و 50 حلقه چاه نفت و چندین روستای منطقه آزاد شدند. در این عملیات به دشمن صدمات و لطمات زیادی وارد شد و غنایم بسیاری نصیب ایرانیان گردید.
ما اینها رو از بند صدام آزادشون کردیم. با خنده برخورد کنیم با مردم.
در طی عملیات خیبر، نیروهای جمهوری اسلامی ایران در دو جنبه ایثار، ابتکار و تکنیک، آزمودگی خاصی از خود نشان دادند. عملیات برون‌مرزی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر برتری و مهارت تیز پروازان اسلام را به جهانیان نشان داد. فرمانده هوا نیروز:
ویژگی خاص این عملیات اینه که در تاریخ بی‌نظیره، در تاریخ هوایی ایران که به طور حتم بی‌نظیره، اما در تاریخ هوایی دنیا من مطالعه و دقت کافی ندارم، اما فکر می‌کنم در آنجا هم بی‌نظیر باشه. این ویژگی دوم این عملیات اینه که وحدت بدون سابقه رزمندگان اسلام در این عملیات به چشم می‌خوره. سپاه پاسداران، رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، نیروی دریایی، هوا نیروز و همه نیروها در اینجا از وحدت بالایی برخوردار هستند که در تاریخ رزم ما شاید بی سابقه بوده باشه.
برادر رفیق دوست، وزیر سپاه، نیز در جواب سوال خبرنگار اعزامی ما در مورد هماهنگی بین نیروها میگویند:
کاملا هماهنگیم. الان هوا نیروز از دیروز تا حالا، از پیروز تا حالا، با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره و ما بارها از این برادرها تشکر کردیم. بازم میخوام این رو از طریق شما هم تشکر بکنیم که اینا دارن فداکاری میکنن و نیروها رو میرسونن به جبهه و در همه مسائل ما با هم هماهنگی بالا هم داریم.
این عملیات در دو قالب آبی، خاکی و با بکارگیری تاکتیک‌های جدید از سوی نیروهای ایرانی شکل گرفت. در این عملیات بود که رژیم بعث اقدام به استفاده وسیع از سلاح شیمیایی کرد و در خلیج فارس هم اقدام به حمله به نفتکش‌ها و مراکز نفتی و کشتی‌های تجاری کرد. عملیات خیبر در هور و زمین‌های باتلاقی صورت گرفت. در این عملیات بزرگانی چون حمید باکری، سردار همت و سردار زجاجی شهید می‌شوند. حسین خرازی هم در این عملیات دستش را از دست می‌دهد و به مقام جانبازی می‌رسد.
در این منطقه رزمندگان خداجوی بسیجی با تاکتیک مهم و بسیار جسورانه‌ای با استفاده از قایق‌های کوچک ناممکن‌ها را ممکن کردند و با عبور از باتلاق هورالهویزه در خاک عراق پیاده شدند و کمتر از چندین ساعت نبرد و با دادن شهدای بسیار کمی دشمن را در این منطقه غافلگیر کرده و با به هلاکت رساندن جمع کثیری از نیروهای شکست خورده بعثی جمع زیادی از آنان را به اسارت گرفته و در مدت زمان بسیار کوتاهی مواضع خود را در جزایر مجنون تثبیت نمودند.
پل جزیره مجنون اوج ابتکار و عمل بود. این پل متحرک 13 کیلومتر بدون پایه در مدت 35 روز توسط کارخانه های وزارت صنایع سنگین ساخته و نصب شد. پل طوری ساخته شده بود که در صورت بمباران به سرعت در نقطه خسارت دیده قابل تعویض بود.
پلی که همگان در جریانش هستند در نوع خود بی سابقه و بی نظیر بود و اولین تجربه در رابطه با پل‌های طولانی شناور در دنیا به حساب میاد. در مورد طرح این پل با کمک برادرانمون در طرح و برنامه ستاد مرکزی پشتیبانی زنگزهات سازندگی، با توجه به کمی وقتی که داشتیم شبانه روز برادران در تلاش بودند. به دو قسمت عظیم این مهم تقسیم شد محاسبات که ما هیچ آیین‌نامه‌ای در مورد نداشتیم، تجربه‌ای در اختیارمون نبود و اجرا، مخصوصا تکنیک اجرا که خیلی شرط بود. این برای اولین بار توی دنیا تزریق پلی‌اورتان شد که در مقابل ترکش‌ها مقاوم شد و رجبار هواپیماها، ترکش توپها هیچ تأثیری در غرق شدن این پل به وجود نیاورد. در مورد نحوه اجرای این پل که همونجور که همه استحضار دارن، پشتیبانی تدارکاتی این پل به عهده برادران سپاه بود و وزارت صنایع سنگین مسئولیت ساخت قطعات این پل را به عهده گرفت که نظارت و کنترل کیفی این پل در مراحل ساخت به عهده برادران جهاد سازندگی بود.
پل بزرگ خیبر را دیدید، ممکن است اهمیت آن را از نظر نظامی، استراتژیکی و فنی توضیح دهید؟
ظاهراً پل بزرگ خیبر خاک اصلی ایران را به جزایر مجنون متصل می کند و من مطمئن هستم که از آن برای انتقال نیرو و وسایل نقلیه به جزیره مجنون استفاده می شود و همچنین به نظر می رسد که این کار و طرح غیر مترقبه و کار بسیار نابغه‌ای بوده به طریقی که ساخته شده و من تصور می کنم اهمیت نظامی دارد، زیرا نقل و انتقال نیرو و وسایل نقلیه را ممکن می سازد.
صدام برای جلوگیری از موفقیت عملیات خیبر در منطقه عزیر به صورت وسیعی از بمب شیمیایی استفاده کرد.
برادر، اثر این بمبای شیمیایی براتون به چه صورتی بوده؟ چه حالتی بهتون دست داده؟
حالت سرگیجه بود.
با چه وسیله این بمبا به سوی شما پرتاب شده؟
با هواپیما.
ما
صدام در تبلیغات جنگی خود اشغال جزیره مجنون توسط ایران و استفاده از بمب شیمیایی را تکذیب می کرد. اما هیئت کارشناسان سازمان ملل که از جبهه بازدید کرده بودند، هفته فروردین 63 کاربرد بمب شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را تایید کردند.
همانطور که می دانید، استفاده بمب‌های شیمیایی یک عمل ضد بشری و ممنوع است. اگر این عمل ادامه پیدا کند، شما آینده جهان را چگونه می بینید؟
من فکر می‌کنم خطر بزرگ این است که قراردادهای بین‌المللی که توسط کشورهای مختلف جهت خودداری و جلوگیری از بکار بردن سلاح‌های شیمیایی به انزار رسیده، فاقد ارزش و اعتبار می‌شود. و اگر کشوری آن را به کار گیرد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه در آینده می‌شود به کشورها اعتماد کرد که این قرارداد را امضا کرده و چگونه احترام به تمامیت ارضی یک کشور گذاشت، و یا اینکه یک یا دو یا چند کشور بتوانند همدیگر را درک کنند و به هم اعتماد داشته باشند.
رویترز اعلام کرد مهمترین بخش گزارش این کارشناسان تایید استفاده از عامل عصبی تابون بوده که دارای اثر هولناک و رنجاوری می باشد. شورای امنیت سازمان ملل هم در بیانیه ضعیف و جانبدارانه‌ای بدون نام بردن از کشور خاصی استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم و بر لزوم پایان جنگ ایران و عراق تأکید کرد. رژیم بس که در جبهه ها شکست خورده بود، باز هم از حربه قدیمی خود برای تضعیف روحیه مردم استفاده کرد و این بار شهرها و مناطق عمومی را بمباران کرد. بمباران مناطق مسکونی از پیران شهر تا پالایشگاه تبریز، از صفوف راهپیمایان در بانه تا بمباران نهاوند. البته شهرهای دسفول و مسجد سلیمان هم در این تجاوز مورد حملات موشکی قرار گرفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اولا درود بر امام خمینی و شهیدان راه انقلاب اسلامی و ما فقط اینو میخوایم که امام اجازه بده که تمام زنها اسلحه بگیرن و این دولت صدام خائن را از بین ببرن.
فای برین بخیر. صدام نابود بخیر و حق سلیمان پیغمبر صدام نابود بخیر. تا سلام پیروز، سلام پیروز دولت خدا، سلام دولت خدا پیروز، صدام نابود، صدام نابود، صدام نابود و حق نور محمد.
آقای خاویر پرز ده کویار، دبیر کل سازمان ملل، در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور توقف حمله به مناطق غیر نظامی را پیشنهاد می کند. آیت الله خامنه ای در پاسخ به دبیر کل سازمان ملل اعلام می کند: لازم می دانم تأکید کنم ابراز حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص قبول پیشنهاد شما مبنی بر توقف هدفگیری مناطق غیر نظامی با این تفاهم صورت می گیرد که رژیم عراق اعمال جنایتکارانه در خصوص بمباران شهرهای ایران را کاملا متوقف سازد. در غیر این صورت حق خود را جهت مبادرت به هر گونه مقابله به مصر به طور قاطع محفوظ می داریم. بر اساس اعلامیه سازمان ملل، از ساعت 1 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت گرینویچ به تاریخ 4 ژوئن 1984 آتش بس لازم الاجرا گردید. صدام در پی حربه دیگر بود تا بتواند پای کشورهای دیگر را به جنگ باز کند. این بار به کشتی‌های ایرانی و غیر ایرانی در خلیج فارس حمله می کند. دولت کویت رسما اعلام کرد که ایران 2 کشتیش را هدف قرار داده است. آواکس‌های آمریکایی متعلق به عربستان که در منطقه در پرواز بودند، گزارش دادند که ایرانی‌ها تانکر سعودی را هدف قرار دادند. در پی این ادعاها، آمریکا و انگلیس با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای از امنیت خلیج فارس ابراز نگرانی می‌کنند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید آمریکا برای باز نگه داشتن راه عبور نفت هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد.
باید
باز هم منافقین مصمم بودند که اغتشاش را به داخل ایران بکشانند و این بار در اقدامی ناجوان مردانه در کنار یک دکه آب میوه فروشی در نبش میدان راه آهن بمب‌گذاری می کنند که در پی انفجار آن در ساعت 8:45 دقیقه صبح پنجشنبه 1 شهریور 63 ده‌ها دستگاه خودروی عبوری متلاشی، 17 نفر شهید و حدود 700 نفر زخمی شدند. عراق با پرتاب موشک به بندر امام و بمباران مناطق مسکونی ایلام، بستان و اهواز، آتش بس اعلامی سازمان ملل را درباره توقف حمله به مناطق غیر نظامی و مسکونی نقض می کند. چهارشنبه 14 شهریور 63 جلسه شورای عالی دفاع تشکیل می شود. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور، آقای هاشمی رئیس مجلس و سیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی و محسن رضایی فرمانده سپاه جلسه می گذارند و بالاخره طبق پیشنهاد سیاد شیرازی و موافقت امام قرار می شود محسن رضایی فرمانده عملیات و سیاد به عنوان معاون او عمل کند.
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار
عمليات عاشورا
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم عملیات عاشورا را با رمز یا ابا عبدالله الحسین شروع نمایید.
عملیات عاشورا به منظور آزادسازی بخش‌های دیگر میمک که در عملیات ضربت ذوالفقار قسمتی از آن آزاد شده بود، طراحی و اجرا شد. این عملیات 26 تا 30 مهر با رمز یا ابا عبدالله الحسین انجام شد. فرماندهی عملیات عاشورا رسماً بر عهده سردار عباس محتاج بود، اما سردار محمد باقر قالیباف فرمانده لشکر نصر پنج و معاون قرارگاه سلمان عملاً فرماندهی عملیات را بر عهده داشت.
شما بر نفس خودتون پیروز شدید.
عملیات بدر. عملیات بدر در راه بود. فرماندهانی که قرار است در این عملیات شرکت کنند دوشنبه 16 اسفند به زیارت امام می روند. امام خمینی رحمت الله علیه در این دیدار می فرمایند:
شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش می گیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن می ترسند اونها شکست خوردند اگر چنانچه هم لشکر عظیم داشته باشد.
بیست اسفند عملیات بدر با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در دو محور در منطقه حورالهویزه در جنوب در ادامه عملیات خیبر انجام می شود. عملیات بدر دستاوردهای درخشان برای رزمندگان اسلام داشت. آزادسازی روستاهای کرابه، لهوک، نهروان، خجره و در مجموع آزادسازی از منطقه حورالهویزه به وسعت 800 کیلومتر مربع شد. در این عملیات 3200 تن از نیروهای بعثی به اسارت درآمدند همچنین 15,000 عراقی کشته و زخمی شدند. این عملیات مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا، عباس کریمی فرمانده لشکر 27 حضرت رسول صلوات الله علیه و ابراهیم جعفرزاده فرمانده تیپ 18 القدیر به مقام شهادت نائل آمدند.
دوربین نره اولیدیلر که bu sahneleri götüreydiler ve kadir olaydılar ki sahneyi nümayişe getireydiler. Sebesa bir tehavvul azibi insanlarda icat olaydı. Bırakın ki o mizan eşk o şuur o isar ki bu hamaselerde ve sahnelerde insanlardan görsenir. İnsanı ki cismi bu şekilde ve neden vücuda gelip ki biz bilirik kabile beyan dayı ve erzişin hiç kim diyebilmez meğer Hudavend-i Mutaal.
Saddam به منظور فشار بر مردم ایران حملات هوایی خود را به مناطق مسکونی تهران آغاز کرد. در جریان حمله هوایی 3 بامداد 21 اسفند، 3 هواپیمای عراقی 2 راکت به سوی مناطق مسکونی پرتاب کردند. 2 راکت پرتاب شده به 2 نقطه در خیابان‌های ظفر و زرگنده اصابت کرد و در اثر آن 5 تن شهید و 4 نفر زخمی شدند. تدبیر مقابله به مصر با پرتاب موشک از سوی ایران به پایتخت عراق آغاز شد و 22، 23 و 26 اسفند موشک‌های ایرانی کرکوک و بغداد را 13 بار به لرزه درآورد. اما منافقان در داخل کشور باز هم بیکار نمی نشینند و روز بعد در حالی که آیت الله خامنه‌ای خطیب جمعه تهران بود، در انتهای خطبه دوم بین مردم نمازگزار انفجار عظیمی رخ داد که در پی آن 13 نفر شهید و 100 نفر زخمی شدند.
مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. توجه توجه توجه توجه توجه توجه توجه صلوات توجه رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشون ادامه میدهند.
حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و حسین پادشاه اردن به منظور راه‌های افزایش حمایت اعراب از صدام با او در 26 اسفند دیدار می‌کنند و درباره تمامی جنبه‌های جنگ ایران و عراق با همدیگر مذاکره می‌کنند. امام که هدف از این ملاقات را می دانستند به کشورهای منطقه چنین هشدار می دهند.
و ما حالا هم به همه کشورهای منطقه نصیحت می کنیم، نصیحت بر همه باید نصیحت کنند همراه. نصیحت می کنیم که از این جانور دست بردارید، این آدم شدنی نیست. این صدام محال است که آدم بشد. از این دست بردارید، خودتون را مبتلا نکنید به اون چیزی که نباید مبتلا بشید. ما نصیحت میکنیم، ما خیرخواه شما هستیم.